اون بنده خدایی که رفته داره صادرات انجام میده، به چه سختی یه بازاری برای خودش پیدا کرده، و بعد اگر این اتفاق بیفته عملا مشتری و یا اون خریدار دیگه اطمینان نمیکنه و عملا جلوی این موضوع رو میگیره، میره اصلا با یک شرکت دیگه شروع میکنه کار کردن و با یک کشور دیگه، و عملا این خودش موضوع منفی در این حوزه محسوب میشه و عملا میتونه تاثیر منفی داشته باشه. یه پیامک داریم. آقای دکتر مرجانی، محمد رضا از بوین زهرا گفتن تا زمانی که نبض بازار دست دلال باشه امیدی به تنظیم بازار نیست. نظرتون چیه؟
البته
منظورشون دلال، اون دلالی که چون دلال هم یک شغل همیشه خوبه، آره اما اون دلالی که داره به سمت در واقع کار اشتباه میبره جلو، از این زاویه منظورشون احتمالاً بوده.
ببینید تنظیم بازار، این نکته اصلی بگم، بازار یعنی چی؟ بازار یعنی انگیزه. انگیزه چی؟ خرید یا فروش. شما یه بازار نگاه کنید، اصلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازارچه‌ها چرا شکل گرفتن؟ چون انگیزه رو تقویت می‌کنه. شما می‌رید مثلا یک کیلو پیاز بخرید، خیلی چیزا هم می‌خرید. چون انگیزه رو ایجاد می‌کنه. اگر بازار انگیزه نداشته باشه، یعنی نه خریدی رو ایجاد کنه نه فروشی رو، دچار شکست شده. بعد می‌کنید. یک سیستمه. این سیستم باید درست کار کنه.
از اتاق فرمان میگن ما خرید می‌ریم حالمون خوب میشه. درست میگن دیگه، این همون انگیزه و همون تأثیره، از این زاویه هم میتونه
باشه. حالا شکست بازار، دولت برای اینکه یک شوک وارد کنه اقدام تنظیم بازار میکنه. این شوک است، بازار مثل ما هم موجود زنده است که داره نفس میکشه. اگر قلبش بیسته همجور وایسی که خودش کار کنه نمیشه، نیازه ما یه شوک بهش وارد کنیم. این شوک بهش وارد کنیم، نیروی از بیرون باعث میشه این بچرخه و دوباره سیستم شروع کنه به کار کردن، نه اینکه همچین شوکه باشه. تنظیم بازار فقط بسای رفع مشکلات موقتیه. اصل مسئله، ببینید تورم که ایجاد شده، ببینید ما یک عرضه داریم، تقاضا، کالا، قیمت و یک جریان نقدینگی. درسته؟ این جریان نقدینگی اگر زیاد بشه کل اینجا رو تحت پوشش قرار میده، همه رو تحت پوشش،
تراز همه اینا مهمه،
کلا اینها واسه تورم میشه. تورم افزایش عمومی قیمت رو به معنی گران فروشی نیست. یه زمانی بحث میکردن میگفتن مردم میرن ماشین میخرن، ماشین گران میشه، مردم میرن خونه میخرن، خونه. گفتن خب مردم مگه میرن پیشگوشتی بخرن؟ مردم تو صف نوار تفلون وای میسن؟ نه، پس چون گران شده، چیزی گران نشده، ارزش پولی کاهش پیدا کرده. و مردم شروع میکنن خودش رو مثلا یه جورایی دنبال اینن که بگن دلال باعث شده، فلان باعث شده. بالاخره دلال وجود داره در همه بیزینس ها. خود مردم اگر ببینید، اطلاعات خیلی نقش مهمی داره توی بازار. اگه اطلاعات کامل باشه، من خریدار اگه بدونم در کجاها چه قیمتی داره عرضه میشه، چه قیمت داره عرضه میشه، یک نفر گرون بفروشه خب ازش نمیخرم. و اینطوری دست دلالهای بی اثر بیم. از دلال دو جده، ما میگیم دلال، در ایران میگیم دلال، ولی در سیستم خارجی میگن بروکر. بلکه یه جور زنجیری تامینه دیگه،
بله.
که محصول رو برسونه به دست مصرف کننده. اینا بالاخره وجود دارن، یک ارزش رو ایجاد میکنن. حالا اگه زیاد بشه قیمتش میره بالاتر، قیمت اصلی میره بالاتر، و این مشتریه که با آگاهی میتونه تصمیم بگیره اون دلال رو حذفش کنه. اما افزایش قیمت ها دلیلش دلالی نیست.
بله، خیلی متشکرم. یه پیامک دیگه هم داریم. رویا خانم از سعادت آباد تهران نوشتن که نیاز امروز کشور مردمی سازی اقتصاد است. و سلام آقا کاوه هم از اطراف استان قم گفتن که اصناف نقش ویژه‌ای در تامین مایحتاج مردم در تنظیم بازار دارن 100%. این دوتا رو گفتم آقای عبدالزاده که از شما اصلا بیام از این زاویه سوال بکنم، با توجه به نکاتی هم که حضرت عالی فرمودین، اهمیت تحقق حکمرانی اقتصادی مردم پایه رو یه مقدار تو فرمایشاتون هم فرمودید که کوتاه بهش یه ذره فایش میکنم باز بفرمایید، که میخوایم همینجا هم به شما بفرمایید هم تمامش بکنیم، چون سوالی دیگه هم هست زمان داشته باشیم از دوستان بپرسیم.
بله، خواهش. من البته قبل از اینکه پاسخ بدم فرمایش شما رو، آیه دکتر نکته فرمودن بحث گرانی و حالا بحث گران فروش. ببینید گرانی تابعی است از تورم، اما گران فروشی وقتی که اون زنجیره تولید، توزیع و مصرف در واقع یک سیکل معیوبی درش شکل بگیره اونجا گران فروشی اونجا شکل میگیره. نه، ما نمیتونیم بگیم که قیمت‌های حال حاضر قیمت‌هایی است که قیمت‌های واقعی است که ما بگیم همون اسمی یا ذاتی. ما اسمیش در واقع ما بازار سرمایه‌ش میخوام خدمتتون بگم اسمیش اون جایی است که وجود داره و داره در بازار داد و ستد میشه، شاید با ذاتیش متفاوت باشه. چون شما اگر بخوای بیاین نرخ تورم رو محاسبه بکنی رو خیلی از کالاها قیمت اون کالا اون نیست، یعنی شما مثلا ببینید اونجا ببینید در بخش عرضه ما مشکل داریم که همون سیستم توزیع ما اینجا دوچار یک ایراده. من فکر میکنم همون سوالی که اون دوست عزیزی که فرمودن حضور دلال ها در بازار بسیار نکته دقیق و درستی رو حالا اشاره کرد اون پیامکی که جناب خوندید. و اونجاست که ببینید ما آقای مسعودی، ما مادام این که نیاییم بازارمون رو بر اساس واقعیت های اقتصاد بازار برنامه ریزی بکنیم و سیاست گذاری بکنیم، با این وضعیت مواجهیم که مثلا فلان ماشینی که در بازار واقعی باید 1 میلیارد مثال عرض میکنم معامله بشه، الان داره 10 میلیارد معامله میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی گران فروشی دیگه، گرانی نیست. ببینید گرانی همون بحث ارزش پول و بحث تورمی که آقای دکتر فرمودن اونجا مصداق پیدا میکنه که شما بر هر چقدر ارزش پولت کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه خودش رو در بازار و قیمت اصلی کالا نشون میده. اما اونجایی که گران فروشی در واقع شکل میگیره بحثش بحث متفاوتی است که اون زنجیره دچار یک آسیب و مشکل.
البته اینم توجیهات خودش رو داره ها، چون ببینید باز برمیگردن به همین موضوع اشاره میکنن از زاویه بحث تغییر نرخ ارز و اصلا اصولا خب چون کاهش ارزش پول ملی تأثیر مضاعف این مدلی میگذاره، یعنی چون اون رو معیارش رو ارز گذاشتن عملا با اون قیاس میکنن. ما متاسفانه در داخل کشور از این چیزا زیاد داریم، یعنی شاید هم درست باشه ها، نمیدونم، شاید هم غلط باشه، اما به هر حال ما میسنجیم، دوست داریم که ببینیم که ارزش اون اموالی رو که داریم یا اون کالایی رو که داریم رو به روز باشد. این به روز بودن فرمول داره دیگه، بر اساس اون فرمول روز اول خرید شده محاسبه هم اگر بشه یه شکل اینجوری پیدا میکنه. این بحث طولانیه، من حالا واردش نشم که بعدا در واقع تو حالا برنامه های دیگه رادیو گفتگو به این موضوع چون میپردازیم پیش ببریم. اون تحقق حکمرانی اقتصادی مردم پایه هم خیلی کوتاه بگین.
ببینید ما همون فکر میکنم توی بخش دوم نکاتی که عرض کردم این نکته اتفاقا وجود داشت و نکته بسیار مهمیه. ببینید مردمی کردن اقتصاد اون جایی شکل میگیره که در واقع بازیگرای اصلیش بخش خصوصی باشن. بخش خصوصی دقیقا خود مردم هن دیگه. شما ببینید در تشکل ها، نهاد ها و جریان های بخش خصوصی، اتاق های سگانه، تمامی بازیگرانش همون خود مردم هن که در قالب یک شغلی که فعالیت های اقتصادی دارن شکل میگیره، چه در حوزه خردش که میره تو حوزه اصناف قرار میگیره، چه در حوزه یک مقداری کلانترش که میاد در حوزه تجارتش میشه اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون، تولید کننده هستن. و عرض به حضور شما زمانی عرض کردم خدمتتون که ما میتونیم مردمی سازی اقتصاد رو داشته باشیم که بخش خصوصی وارد اقتصاد بشن و در واقع حضور دولت رو کم رنگ بکنیم، ببریم تو بحث سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها.
خیلی متشکرم.
حالا اینو که خدمتتون بگم که ما در واقع توی 2 سال گذشته مصداق های خوبی از این موضوع رو داریم میبینیم. من فکر میکنم توی برنامه قبل خدمتتون عرض کردم ما میبینیم که در 2 سال گذشته چه در حوزه صدور مجوزها که در واقع اون انحصارها شکسته شد و مردم اومدن و رفتن، کسایی که واقعا میخواستن ورود بکنن به چرخه های تولید و توزیع در این اتفاق میفته. اما این شروع کار، امیدواریم که این موضوعات خوب ادامه پیدا بکنه که اثرش رو در بازار ما ببینیم.
بله متشکرم. امیرحسین از طالقان، آقای مهندس، آقای دکتر شریف‌پور گفتن که استان عربوز گفتن مشکل اینه که اقتصاد کشور تیکه تیکه است و نیاز به یک بارچه شدن داره در اقتصاد، البته با ضرورت مردمی سازی تولید. شما نظرتون چیه؟ چون ببینید یه نکته‌ای که ببخشید میون کلامم، چون نکته‌ای که مطرح میکنن، ما اون صحبت ابتدایی که از اتالیا میخوان بهش اشاره کردین، اینه که ما میگیم مؤلفه‌های اقتصادی همه باید با هم روش کار بشه. اتفاقا فکر میکنم این از همون حالا نشأت گرفته شده.
من میخوام سوالشون رو اینطور جواب بدم که اصلا کلا اهمیت تنظیم بازار در تولید رقابت سالم یکی از اهداف اصلی تنظیم بازار در واقع هست که رقابت سالم در واقع ایجاد کنه. خب اگر این اتفاق بیفته چه اتفاق میفته؟ بهبود کیفیت محصولات رو داریم، بهبود خدمات رو داریم، به مشتری ها ارزش بیشتری داده میشه. در بازار بدون نظم شرکت ها ممکنه قدرت اقتصادی خودشون رو به گونه استفاده کنن که رقبایی که کوچیکترن از گردونه خارج بشن، یا با تنظیم بازار در واقع این نوع تصرفات مخرب در واقع مهار میشه. یکی دیگرش هم خب اگر تنظیم بازار اتفاق بیفته، من میخوام بگم که اتفاقا کنترل تورم و نرخ ارز هم ممکنه پیش بیاد،
یعنی اثرش اون قسمت هم میذاره.
بله، تنظیم بازار در واقع به دولت این رو امکان رو میده که تورم رو در واقع کنترل کنه و نوسانات ناخواسته‌ای که وجود داره در نرخ ارز رو جلوگیری کنه، که خودش منجر به استحکام اقتصادی، کاهش نوسانات غیر قابل پیش بینی اقتصادی میشه. یک دیگر از اون موارد در واقع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست، که تنظیم بازار به حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در واقع کمک میکنه و از تبعیض ناخواسته در بازار جلوگیری میکنه، که خودش محیطی امن و حقوقی برای مصرف کنندگان میشه. یکی دیگه هم از اون موارد که میشه بهش اشاره کرد، اشتغال و رشد اقتصادیه، که حالا تنظیم بازار قطعاً به تولید شغل مناسب و رشد اقتصادی
دقیقا هر کدومش مفعول بمونه، اون جاخالیه احساس میشه و عملا چرخه بد میچرخه. عملا از این زاویه میشه اینجوری بهش نگاه کرد. یه نکته ای آقای دکتر مرجانی وجود داره در رابطه با موضوع تنظیم بازاری که در حال حاضر داره صورت میگیره در کشور ما. فکر میکنید که نیاز به بازطراحی دارد، یا اینکه با همین دست فرمون خوبه؟ بالاخره میایم میشینیم بیا کارگروه تنظیم بازاری وجود داره و عملا میایم سر قیمت‌ها، قیمت‌گذاری‌ها، و بعد هم دوباره اگر موضوع پیش بیاد دوباره این کارگروه میاد و عملا ما خیلی از کارمون البته همین جوری توی این کارگروه دیگه.
قبل از این یک داستان رو تعریف کنم.
کوتاه بگین داستانو، چون زمانمون رو می‌خوام کنترل کنیم.
ماست مختار السلطنه رو شنیدی؟
خیر، بفرمایید.
در زمان مظفرالدین شاه قاجار، والی یکی از شهرها به نام شخصی به نام مختار السلطنه، میگن فروشندگان ماست رو گرون کردن و این دستور میده ماست رو فلان قیمت دستوری تعیین می‌کنه، باید فلان قیمت بشه. یه روز یه شب خودش رو لباس مبدل میشه، میره تو بازار، میپرسه اینه ماست چنده؟ طرف میگه ماست معمولی میخوای یا ماست مختار السلطنه؟ میگه فرقش چیه؟ میگه ماست معمولی اونم یه دوغه دیگه، که حتی بخوش میفهمی آبه. بعد اونجا میگن اینو آویزونش کنن، آویزونش میکنن، ماست رو میریزن تو لباسش. قبل از این کار کنم میگه خب این چجور میتونه از ماستش استفاده کنه؟ تو کیسه میریزی، میزنی آبش که خالی بشه ماستش میمونه و اینجوری میتونی استفاده کنی. و دستور میده همین کار رو با خودش بکنه، آموزش کنن ماست رو بزن چیز کنن. از اونجا بعد این ضرب مثلا ماست ها رو کیسه کردن درست شده. این
در واقع استنباط اشتباه از اون چیزی که باید اتفاق میافتاده.
این میخواد بگه دستور دادن این که قیمت رو فلان بدی اصلا جواب نمیده، چون باعث کاهش کمیت و کیفیت میشه. کاهش کمیت و کیفیت در درازمدت دوباره باعث افزایش قیمت میشه، یعنی چیزی که دوباره با خودش به سیستم کار میکنه. سیستم.
و راهش رو چی میدونی؟
راهش ببینید الان کاری که ما
یعنی بذاریم رو عرضه و تقاضا خودش رو پیدا بکنه.
ایران چون ما مشکل دلیل اصلیش برمیگرده با اون تورم که به راحتی هم نمیشه حلش کرد، ما فقط مقطعی میتونیم یک مرهمی در زخم بذاریم، یک مرهم.
چون عملا مردم از این موضوع براشون مهمه دیگه، چون میگن که آقا من که نمیتونم اینو برم با اون قیمتی که الان بیرون هست اصلا خرید بکنم، و این انتظار رو از دولت داره، از بخش اقتصادی، که اون اتفاقات وقتی افتاده اینجا هم شما مابزاش رو نشون بده دیگه برای من.
مثلا از اطلاعات، هر چقدر اطلاعات کامل و دقیق و درست‌تر باشه، این سیستم میتونه این تنظیمات رو میتونه
از سمت مصرف کننده،
از سمت دولت بتونه اطلاعات خوبی داشته باشه، درستی داشته باشه، غلط نباشه، درست داشته باشه، میتونه. و اینو باید بهبود ببخشه، یعنی شناخت پیدا کنه، برنامه‌ریزی کنه، اجرا کنه، دوباره بازخورد، دوباره همین پروسه به صورت اسپیرال وجود داره. اینجوریه که یک بار انجام بدی تمام بشه، هی باید تکرار بشه، کلا مثل تدریجی این خودشو پیدا میکنه. اصلا دنیا، خداوند دنیا در 7 مرحله خلق کرده، میتونست در یک مرحله هم خلق کنه، خواسته به بشر نشون بده
نظم
که شما نمیتونید یکی بهترین رو ایجاد کنید. شما به مرور الان همین سیستم به مرور باید از شناخت و اطلاعات ایجاد میشه و اون به دست بیاد، بازخورد همینطور بچرخه تا برسه به این سیستمی که بتونه مورد به نفع همه باشه.
خیلی متشکرم. خب چون زمانمون محدوده، ما از هر بزرگوار میخوایم یک دقیقه در واقع جنبندی فرمایشات شو داشته باشه. و آقای دکتر عبدزاده، من خواهش میکنم به بازار سرمایه هم اشاره کنید که چه تأثیری میتونه توی موضوع داشته باشه، اگه تأثیری داره، ولی تو همون یه دقیقه تو.
بله خواهش میکنم. ببینید، من قبل از اینکه اون نکته رو عرض بکنم که حالا بذارید پس همون اولش همونو بگم، ببینید بازار سرمایه ما نه به صورت کلی، بازار کل بازار سرمایه در هر جای دنیا بستر بسیار مناسب و شفافی است برای سیستم توزیع و عرضه، و در اونجا در واقع اون بخش دلالی و بخش هایی که می توانند حضور و مداخله غیر مؤثر و شکننده‌ای داشته باشن حذف میشه، و لذا همیشه این بوده که در هر گام ما کالاهایی رو در بستر بازار سرمایه، همونطوری که دکتر فرمودن، در شرایط غیر عادی، یعنی در شرایط عادی که شما میتونی که در هر بستری، در هر بستری کالا عرضه بشه، میتونه خودش رو به تعادل برسونه بازار. اما در شرایط های غیر عادی که اون سیستم عرضه تقاضا با هم نمیخونه و یه سری افراد سفت باز یا حالا در واقع همون دلالایی که به سمت سودجویی میخوان برن، سودجویی نه به معنای سودجویی واقعی، میخوان در واقع در این بین حالا یه چی میگن بشه منافع غیر قابل
معمول،
غیر قابل معمول رو بخوان کسب بکنن، میان دخالت میکنن، رو کاملا از بین میبره. و از این رو به نظرم میرسه که اگر خود انجمن ها و تشکل ها بیان کالاشون رو در این بستر عرضه بکنن، این معضل در واقع توزیع و عرضه حل میشه. حالا
خیلی متشکرم. نه حالاشو بذار، اگه وقت شد برمیگردم. آقا شما بفرمایید جنبندگی فرمایشاتتون.
مداخلات اقتصادی در برخی دوران ها ما میبینیم که حالا به واسطه تحریم، اگر تحریم شدیدتر میشده، بسیار شدید مداخله انجام میشده، در برخی دوران ها هم بسیار کم بوده. حالا راه حل منطقیش برای برطرف کردن حالا این چالش هایی که در حوزه تنظیم بازار در واقع وجود داره، یکی این که اولا قوانین ساماندهی بشن و مقررات مربوط به قیمت گذاری در واقع ساماندهی بشن، یکی دیگه هم که بازنگری بشه در قوانین در حوزه قیمت گذاری و در واقع رویکرد آزادسازی قیمت رو ما داشته باشیم و کاهش دخالت دولت و متمرکز کردن قیمت گذاری در یک نهاد مطابق حالا اون قوانین بالادستی. توجیه دخالت دولت در بازارم به دلیل حمایت از مصرف کنندگان، من میگم که اگر میخواد دولت حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته باشه، باید به صورت نقدی یارانه بپردازه، یا به اون اشخاصی که میدونه یارانی نقدی بپردازه و قیمت گذاری در باری کالاها نداشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مجانی، خدمت شما هست.
من پیشنهاد دارم این که حالا جدا از بحث تورم که یه بخش سیاسی هم هست، ببینید هر کسب کار یک سیستمه. وقتی سیستم زنده است که از بیرون بهش پول تزریق بشه، هر چقدر ما درون خودمون پول جابجا کنیم، ما رو موقت زنده نگه میداره. وقتی سیستم رشد میکنه که پول تزریق بشه، کشور ایران هم یک سیستمه، باید از بیرون به درون،
منظورتون صادرات؟
بله، صادرات باید از بیرون به درون وارد بشه. صادرات نه این که مثلا بیاییم تشویق کنیم شرکت هایی که صادرات میکنن بیشتر صادر کنن، نه، ما باید
تولیدمون بیشتر بشه.
تولید، ببینید تولید خود به خود بیشتر میشه اگر صادرات ایجاد بشه. باید پیشنهادم اینه که دولت بیاد یه سری شرکت هایی رو ایجاد کنه، شرکت هایی ایجاد کنه در چند شهرهای مختلف، بعد بیاد افراد حقیقی حقوقی رو در زمین صادرات توامن کنه، توامنسازی ایجاد کنه تو بحث بازاریابیش، جذب مشتریش و موارد دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، هم بسیار سپاسگزاریم. زمانمون دیگه تمام شد. پرداختیم به اهمیت تنظیم بازار در اقتصاد با تاکید بر اقتصاد خرد و مردمی با حضور هر سه کارشناس عزیز و محترم که خدمتشون بودیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
از خیلی قبلها به بدنه وزارت اطلاعات هم اعتقاد داشتم هم اعتماد داشتم، الانم به الحمدلله همینجوره. خیلی امتحانهای خوبی رو دادید الحمدلله.
ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
اثر انگشت. تیک تاک عقربه های ساعت رو میشنوید؟ دارد ثانیه به ثانیه نزدیکمان میکند، نزدیکتر و نزدیکتر به یک روز سرنوشت ساز و در یاد ماندنی.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان.
پروین مرادی هستم، همسر سردار شهید حاج حمید تقوی فر، متولد 1338، محل شهادت عراق سامرا. عادتشو هم من میدونستم هم بچه ها، ولی آخر شب همیشه باز سفارشاشو میکرد: بچه ها اول وقت فردا آماده باشید. صبح زود بعدی که زیارت عاشوراشو میخوند و قرآنشو میخوند، وضو میگرفت و بچه ها رو صدا میکرد. مسجد کنار خونه صندوق نداشت، مقداری پیاده رفتیم تا رسیدیم به مسجد بعدی. وقتی به مسجد رسیدیم دیدیم صف زنونه و مردونه جدا بود. رفتیم توی مسجد و رأیامونو دادیم و من متوجه شدم طبق معمول عادت همیشگی حاج حمید دو رکعت نماز تحیت رو هم تو مسجد جدید خوندن. بیرون مسجد همدیگه رو پیدا کردیم. چشمش که به انگشتای آبی بچه ها افتاد، روی صورتش لبخند زیبای همیشگیش اومد روی لبش و گفت: قبول باشه بچه ها، ببینید چقدر سبک شدید، چقدر خیالتون راحت شد، چون اول وقت اومدین و تکلیفتون رو ادا کردین. بعد هم با همدیگه به سمت خونه راه افتادیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت هماسخیز.
با ملتی نجیب، پرشور و با شکوه، آگاه و سربلند افراشته چکو یک چند با نبرد در سنگر جهاد یک چند با تلاش در راه اقتصاد
یک چند با نبرد در سنگر جهاد یک چند با تلاش در راه اقتصاد
در این حماسه ها دستم به دست تو همراه و همدلیم در بیکران تو سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز با یک حضور نو پویا و سرفراز
سبز و سپید و سرخ
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود و در شب نیمه شعبان هم صلوات وارد شده و خونده بشه از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم فعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لدي
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد می‌فرمان اللهم فاعنا على الاستنان بسنته فيه و نيل الشفاعة لدي بار الله ما رو یاری بفرما اعانت بفرما بر این که ما پیروی کنیم از سنت‌های پیامبر در این ماه و این که در پیشگاه پیامبر اکرم به اون شفاعت حضرت نائل بشیم و دست پیدا بکنیم دو تا موضوع یکی این که ما بتونیم استنان به سنت‌های پیامبر اکرم داشته باشیم که خیلی بحث مهمیه و در زیارت امین الله یکی از مکارمی که از خداوند می‌خواهیم راجع به نفسمون اینه مستنتن به سنن اولیائک خدایا ما رو نفسمون رو اینجور تربیت بفرما و مقرر بفرما که اهل استنان به سنت‌های اولیاء تو باشه پس ما رو یاری بفرما ای خدا به اینکه ما اهل استنان به سنت نبوی در این ماه باشیم سنت نبوی چی بود؟ شب زنده‌داری در شبهای ماه شعبان و روزه گرفتن در روزهای ماه شعبان این سنت نبوی بود و ما از خدا میخواییم که خدای ما رو در این موضوع مهم یاری بفرما کمکمون بفرما این یاری خدا نیاز داره مگر ما میتونیم بدون اعانت الهی این کار رو انجام بدیم واقعا عزیزان عبادت با حول و قوت الهی انجام میشه اگر خدا کمکمون نکنه ما واقعا ماه رمضان رو هم نمیتونیم روزه بگیریم اگر خداوند یاریمون نفرماید اینجا دستم خورد به بلنگو این باید اصلاح بشه اگر خداوند یاریمون نفرماید ما از عبادت‌های واجب هم ممکنه که کم بگذاریم و نتوانیم اینا رو انجام بدیم نمازمون بمونه انجام واجبات و فرایضمون بمونه توان جسمانی توفیق وقت پیدا کردن حوصله داشتن حال داشتن علاقه داشتن همه اینا لازمه یادمون باشه اگر یک عملی رو انجام بدیم فراموش نکنیم که خدا چطور بهمون عنایت فرمود چطور کمک الهی و اعانت الهی شامل حالمون شد که ما تونستیم اون عمل رو انجام بدیم مبادا خودشیفتگی بیاد سراغ ما به خودمون مغرور بشیم که من اون کسی هستم که این کار انجام دادم نه بابا همش تفضل خداست همش نعمت خداست
شفت دجا بجمال
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد.